کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. قصه‌هایی از ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال.
کتاب پنجم، توتی نامه، بخش 55. سلام بر دوستان خوبم، وقت شما بخیر. قبل از اینکه قصه رو ادامه بدم، در مورد هارون بگم. هارون که نامش و اسمش در غرب پیچیده بود و هنوزم پیچیده، به عنوان کسی که حامی علم و دانشه. یک روزم از پتر کبیر براتون گفتم که یه شباهت‌هایی هست، گرچه این شباهت‌ها ذاتی نیست، شباهت ظاهریه، بین هارون، بین آتاتورک، بین پتر کبیر و کسانی دیگر که حالا به تدریج آشنا میشیم باهاشون. اینها تغییری در سرنوشت کشورشون ایجاد کردند. پتر کبیر درهای غرب رو و اندیشه غربی رو به روی روسیه باز کرد، به مردم گفت ریشاتون رو بزنید، این لباده های درازتون رو شکل پالتو کوتاه کنید، کت‌شلوار بپوشید. این تغییرات ظاهری همراه با تغییرات باطنی هم بود، یعنی از نظر فکر و اندیشه و صنعت و ساخت کشتی و تقویت ناوگان دریایی روسیه تلاش بسیار زیادی کرد و در جنگ‌های دریایی تونست موفقیت‌هایی به دست بیاره. اون زمان یکی از رقیب‌های بزرگ روسیه عثمانی بود، دولت عثمانی که بعداً در موردش صحبت خواهم کرد. همین عثمانی که در اواخر دوره خودش و قبل از جنگ جهانی اول بهش میگفتند امپراتوری پیر اروپا، یعنی رو به فرسایش و از بین رفتن بود. کشوری که در جنگ جهانی دوم پیروز شده بودند، مستعمرات عثمانی رو تقسیم کردند، کشورهای عراق و عربستان و سعودی و حال این کشوری که توی خاورمیانه غیر از ایران میبینیم به وجود اومدن. ایران رو عثمانی ها نتونستن بگیرن و جز کشور خودشون و مستعمرات خودشون بکنن، به خاطر اینکه ایران خودش قدرتی بود و به وجود اومدن مذهب شیعه، به وجود که نیومد، گسترش پیدا کرد. گسترش مذهب شیعه باعث شد که ایران در تضاد و در مقابل عثمانی باشه. به هر حال این عثمانی در اواخر دوره خودش وقتی فرو پاشید، جوانان ترک به رهبری آتاتورک با نیروهای انگلیسی جنگیدند و با نیروهایی که می‌خواستن به هر حال ترکیه رو بگیرن، اونجا رو هم شاید لتوپار کنند، جنگیدند و آتاتورک پایه ترکیه جدید رو گذاشت. دیگه دولت عثمانی دولت مذهبی نه، بلکه یه دولت در واقع سکولار، به این مفهوم که دین بره توی مساجد، دولت هم کار خودش رو بکنه. ترکیه پیشرفتش رو از اون زمان شروع کرد. البته اون زمان قابل قیاس با دولت عثمانی نبود قطعا، ولی دوره عثمانی و عثمانی بازی تموم شده بود. دوره‌ای که شمشیر بکشند و را بیفتند و بیان و سرزمین آناتولی رو و سرزمین روم شرقی و یونان رو بگیرند، دیگه گذشته بود. هنوزم که هنوز ترک‌ها برای این رهبر خودشون احترام زیادی قائلن، عکسش روی پول‌هاشون هست و برای روزی که از دنیا رفته همه هر جا که هستند اتومبیل رو متوقف می‌کنن یا در خیابون به مدت یک دقیقه می‌ایستن. خیلی کار قشنگیه، کاریه که قدردانی می‌کنن از یکی از رهبران خودشون. هارون رشید هم به نوع دیگری، ببینید اکبر شاه هم همینطور در هندوستان اگر خاطرتون باشه به کتاب علاقه داشت و 25,000 جلد کتاب خطی داشت. وقتی یه امپراتوری بزرگ میشه ناگزیره که به علم بها بده، چون بدون علم نمیتونه جامعهشو بچرخونه. تا یه مدتی شاید سرپا باشه ولی از بین خواهد رفت. حالا چه ارتباطی هست بین علم و اداره کردن یه کشور بزرگ؟ ببینید وقتی کشور بزرگی دارید، پایتختتون میشه بغداد که جمعیت بسیار بالایی داره، جمعیت بالا بیمارستان میخواد، به خاطر اینکه بیماری های ویروسی و بیماری های میکروبی زود پخش میشه تو شهر. شهر بزرگ نون میخواد، خیلی ساده. توی ده ممکنه مردم خونه‌شون نون میپختند، اما توی شهر کسی تو خونهش به اون صورت نون نمیپزه، باید اون از بیرون بگیرن. آرد باید باشه. مصرف آرد بغداد در روز 50 تن بوده در زمان هارون. 50 تن آرد باید گندم باید آرد بشه. این کارخونه میخواد، این وسیله میخواد که حالا از نیروی آب دجله استفاده کنن، به چه صورتی گندم رو آرد کنن. پس ما چهرهایی در تاریخ داریم که تغییری ایجاد میکنند در سرنوشت کشورشون، و هارون هم جز اون کسها بود و مأمون بعد از اون ادامه داد راه پدر رو و دارالحکمه، دارالحکمه در واقع، یا بیت الحکمه، خانه دانش، خانه خرد. این یکی از خدمات بسیار بزرگی بود که هارون نه تنها به جامعه عرب کرد یا به امپراتوری مسلمان اون زمانش، بلکه در حق بشریت کرد. بسیاری از، گفتم براتون، کتاب‌های یونان قدیم، هند و علوم بشری به طور کلی اومد، همش جمع شد در یک جا و بعد از اینجا برگشت مجدداً به اروپا. هارون، بهتون گفتم، قدرتش رو مدیون خانواده برمکیان بود. جعفر برمکی در دربار هارون طرف مشورت هارون بود، به خاطر اینکه مأمون یه بار گفته بود که ما بدون ایرانی ها یک روز هم نمیتونیم این امپراتوری رو بچرخونیم اینها، ولی بدون حضور ما در واقع هزاران سال امپراتوری داشتند. هارون تو جلساتش خواهرش عباسه رو هم شرکت میداد، حالا این حکایتی است که میگن، و عباسه و جعفر برای اینکه انظر اسلامی در یه جا باشن باید محرم هم میشدن. این بود که یک صیغه ازدواج بینشون خوند، ولی این صیغه فقط برای محرم شدن در جلسات بود، نه اینکه با هم ارتباط داشته باشن. ولی این دوتا با هم ارتباط پیدا کردن و وقتی هارون فهمید، بلافاصله دستور داد جعفر رو بگیرند و دو تیکش کنند و هر تیکه رو به یک دروازه شهر بغداد آویزون کنند. حالا این علت ظاهری بود، ولی علت باطنی این بود که هارون به وحشت افتاده بود از قدرت برمکیان. برمکیان قدرت و نفوذشون از خود خلیفه بیشتر بود. این یک اشاره به دوران هارون که باز هم بهش برخواهیم گشت، مخصوصا وقتی که کتاب 1001 شب رو شروع کنیم. و اما داستان شب 47. شب 47 خجسته خانم آراسته ولی کمی غمگین، آرایش کرده ولی کمی مغموم و گرفته، رفت پیش توتی و گفت: ای سبز پوشه، طوق به گردن، که طوق دانش و آگاهی به گردن داری. طوق یعنی یک حلقه، کبوتری که دور گردنش یه رنگ دیگه است بهش میگن طوقی، این همون طوقه در واقع. تو باید بدونی که عشق در دل من داره منو ذوب میکنه، آب میکنه، نابود میکنه، و تو هر بار که پیشت میام به جای اینکه گره از کار من باز کنی، شروع میکنی به نصیحت، شروع میکنی به قصه. عاشق با نصیحت چه نسبتی داره؟ مگه عاشق به نصیحت توجه میکنه؟ عشق در درون داره منو میکشه و تو هیچ کاری برای من نمیکنی. فکر نکن که نمیفهمم. توتی گفت: ای خجسته خانم عزیز، درسته که عشق در یک سو و یک طرفه و نصیحت در طرف دیگر، اما هیچ عاشقی هم نیست که نیاز به نصیحت نداشته باشه، و کسی که نصیحت بزرگان رو و راه نمایان رو گوش نکنه، همون اتفاق برش میفته که برای صاحب مهره 4 افتاد. خجسته خانم ابرو در هم کشید و گفت: مهره 4، این قصه چه هستش؟ گفت: در روزگار بسیار قدیم در شهر بلخ 4 با هم دوست بودن، بسیار صمیمی، که در تمام سختی ها و گرفتاری ها در کنار هم بودن و در خوشحالی ها هم همچنین. این 4 وضعیت خوبی داشتند، زندگی راحتی داشتند، اما روزگار بالاخره بالا و پایین داره. روزگار روی بد خودش رو بهشون نشون داد و هرچه داشتند از ثروت و دارایی از دست دادند و به تنگ دستی افتادند. تنگ دستی یعنی نداری. دنبال راه چاره‌ای بودند تا سرانجام یعنی آخر کار، سرانجام فکر کردند که حکیمی در اون شهر هست، دانایی، برن پیش این حکیم و دانا و ازش راه حلی بخوان و کمکی. رفتند. حکیم بهشون گفت من کاری در حق شما میکنم که از فقر و گرفتاری راحت شید. به هر کدوم از شما یک مهره میدم. این مهره رو روی سرتون بذارید و برید توی بیابون. مهره هر کس هر جا که افتاد اونجا رو بشکافه. قطعاً چیزی خواهد یافت که از فقر نجاتش میده. چهار دوست مهره ها رو روی سرشون گذاشتند و حرکت کردند. رفتند. نفر اول مهرش از سرش افتاد در جایی، اونجا رو کند، دید معدن مسه. میتونه مس در بیاره از اونجا، ببره و بفروشه. مس هم که میدونید فلزیه، فلز با ارزشی هم هست. قدیما ظروف خوب از مس بود. و اما سه نفر دیگر رو بهشون گفت که دوستان خوبم، من این رو پیدا کردم، هر سه از خیر مهره های خودتون بگذرید، همینجا بمونید با من. من به هر حال هرچی از اینجا در اومد با هم تقسیم میکنیم، ما با هم دوستیم، نزدیک و صمیمی. دوستان قبول نکردن، راهشون رو ادامه دادن و رفتند و رفتند و نفر بعد مهره از سرش افتاد، همونجا رو کند. یک معدن نقره در اومد و اون هم گفت دوستان خوبم، من به معدن نقره رسیدم، این برای هممون کافیه، همینجا بمونید با هم مشغول خارج کردن یا استخراج نقره از زمین بشیم، ببریم بفروشیم و زندگیمون به راحتی خواهد گذشت. دو نفر دیگه قبول نکردند، راه رو ادامه دادند تا نفر سوم مهره از سرش افتاد، کند، رسید به معدن طلا. خوشحال شد که این دیگه بهترین معدنیه که ممکنه کسی پیدا کنه و به دوستش گفت دوست عزیزم، در واقع مس در اومد، نقره در اومد، طلا در اومد، انتظار چیز بیشتری نباید داشت، تو بیا همینجا با من همراهی و همکاری کن و مطمئن باش که زندگی خوب و راحتی خواهی داشت. اما دوست چهارم طمع کرد، گفتم من شاید به معدن در و گوهر و جواهر برسم. جواهر در واقع طلایی که ساخته شده و روش سنگ گذاشته شده. حالا سنگ میتونه الماس باشه، مروارید باشه، میتونه زمرد باشه، برلیان باشه یا یاقوت باشه. به هر حال گفت نرو دوست من، گوش نکرد، رفت تا اون هم سرانجام مهره از سرش افتاد، زمین رو کند، دید آهن سنگین رو تو از اینجا بخواد در بیاره، حمل کنه، ببره به شهر از راه به این دوری و بفروشه، به چه قیمتی و چقدر میتونه با خودش حمل کنه؟ حداکثر 20 کیلو. این بود که صرف نداشت، پشیمون شد، گفت برگردم سراغ دوستی که معدن طلا داره، از اون معدن با هم استفاده کنیم، دوستم اعتراضی به کار من نخواهد کرد. برگشت، ولی از آنجایی که یافتن و پیدا کردن این معدنها بر اساس کارهای غیبی و جادویی بود، هرچی گشت نه دوستی دید و نه معدنی و نه طلایی. گفت بسیار خوب، این رو که بداره کردم، برم سراغ دوست قبلی که معدن نقره داره. برگشت مسیر رو، اون هم نبود و اما به مس راضی شد، برگشت، معدن مس و اون دوستش هم نبود. سرانجام ناراحت شد و گفت برگردم حداقل اون آهن خودم رو بچسبم، از هیچی بهتره. برگشت و دید معدن آهن هم دیگه نیست. با خودش فکر کرد چیکار کنم، برگردم پیش حکیم، مجدد از حکیم کمک بخوام. برگشت پیش حکیم، دنبالش گشت، حکیم هم از اونجا رفته بود و نام و نشانی ازش باقی نمانده بود. روزگار گذشت، به سختی و در غم روزگار خودش رو میگذروند تا روزی این رو برای آشنایی و دوستی که در کنارش نشسته بود تعریف کرد که من چنین خطایی در زندگی میکردم. دوستش بهش گفت هر کس که نصیحت کسانی رو که مشفقن و دوستش دارن و خیر و صلاحش رو میخوان گوش نکنه، همین اتفاق میفته که برای تو افتاد. مگر نشنیدی در روزگار قدیم مردی بود که جادو بلد بود و اینها چهار دوست بودند. در بیابانی می رفتند و استخوان بسیار بزرگی رو دیدند، استخوان یک اژدها. دوستی که جادو بلد بود در واقع تمرکزی کرد و گفت من الان این استخونها رو به حالت اولیش برمیگردونم. با استخونها به حالت اولیه برگشت و گفت حالا باز تمرکز میکنم که گوشت و پوست مار یا اژدها، اژدها خیلی بزرگی بوده، اژدهایی که مثلا یک آدم رو میتونسته یه لقمه خودش بکنه بخوره، و تمرکز کرد و اژدها صاحب گوشت و پوست شد و گفت حالا تمرکز آخرم اینه که جون بهش بدم. دوستان بهش گفتن نکن این کار رو، گفت نه من میخوام این کار رو انجام بدم و قدرت خودم رو آزمایش کنم و نتیجه کار خودم رو ببینم. هرچه دوستان خواهش کردن گوش نکرد، دوری کردن ازش و اون شروع کرد به دعا خوندن و دمیدن. دمیدن فوت کردن، دمیدن در اژدها. اژدها جاندار شد و اولین کاری که کرد سر برگردوند و این جادوگر رو گرفت و خورد. و دوستان در این فکر بودن که هر کس نصیحت گوش نکنه این بلا سرش میاد. توتی هم گفت ای خجسته خانم عزیز، میبینی که در این داستانها هر کس به نصیحت عزیزانش گوش نکرده بلای بدی به سرش اومده، پس شما به نصایح من گوش کن و یکی از نصیحتهای مهم من اینه که همین الان شما بلند شو تا دیر نشده، برو به دیدار معشوق. خجسته خانم بلند شد ولی باز طبق معمول هوا روشن شده بود. روزی رو گذرون تا رسید به شب 48. شب 48 خجسته خانم ماه رخ و ماه روی، کسی که صورتش مثل ماه هستش، از زیبایی رفت پیش توتی و گفت ای توتی، چندین آتش داریم، بعضی از آتش ها می خورند اما نمی نوشند، مثل آتش چوب که همه چیز رو فقط می خوره، از بین می بره، و آتشی داریم که یا گرمایی که هم می خوره هم می نوشه، مثل آتش گرمای تابستان، و آتشی داریم که نه می نوشه و نه می خوره، مثل سنگی که داغ شده، اما آتش عشق نه دود داره نه نشونی ازش هست و سوزش از سوز تمام این آتش ها بدتر. این آتش به جان من افتاده، ای توتی کاری بر من بکن. توتی گفت عشق آتشی است، دود نداره، سوز داره، اما باید دو طرفه باشه، با یک دست نمیشه دست زد، دست زدن کف زدن، یک دست صدا نداره. این رو تو فارسی ما میگیم یک دست صدا نداره، توی متنی که در کتاب اومده که با یک دست دستک نتوان زد، دستک زدن یعنی همون دست زدن. باید معشوق هم اندازه تو رو دوست داشته باشه و در آتش دوری تو بسوزه، درست همون طوری که اون جوان بغدادی و کنیز هر دو با صفا و با وفا بودن. خجسته خانم گفت داستان آن جوان بغدادی و اون کنیز چیه؟ توتی گفت در روزگار قدیم در بغداد جوانی بود ثروتمند و خوب روی. این جوان عاشق کنیزی شد و اون کنیز رو به قیمت بسیار زیاد خرید و این کنیز صدای بسیار زیبایی داشت. جوان معلم موسیقی گرفت تا تمام پرده های موسیقی و دستگاه های موسیقی رو به این آوازخوان زیبا یاد بدن و یاد دادن، اما در خرج کردن افراط میکرد، میانه روی نمیکرد. میانه روی، میان یعنی وسط، روی رفتن یعنی دادن وسط رو بگیره بره، زیاد خسیس نباشه، زیاد هم ولخرج نباشه. انقدر ولخرجی کرد تا اونچه که داشت تموم شد. چند روز در گرسنگی ماندند و کنیز گفت ای جوان کاری باید کرد، فقط با عشق و عاشقی روزگار نمیتونه بگذره، باید نون باشه، باید غذا باشه، باید وسائل زندگی باشه، برو و کاری بکن. جوان بلند شد و رفت بیرون و با دوستی مشورت کرد و گفت ای دوست، من زنی دارم آواز خوب میخونه، خودمم اینطوریم، این کنیزو خریدم، آموزش بهش دادم، اما اونچه که داشتم خرج کردم و تمام شده، چی کار کنم؟ گفت بهترین کار اینه که به مطربی رو کنی، یعنی اون زن آواز بخونه، تو هم قرارداد برش ببندی، تو مجالس ببریش، تو مجالس مهمونی و عروسی هم خوب میخورید و همین که پول بابتش میگیرید، روز هم که استراحت میکنید. جوان ناراحت شد، دوست نداشت که همسرش رو ببره جایی برای آوازخوانی و گفت الحق که نباید با آدم احمق مشورت کرد، باید همیشه با دانایان مشورت کرد. برگشت خونه، باز چند روز گرسنگی رو تحمل کردند و دیگه کار به استخون رسید، دیگه تحمل تموم شد. کنیز گفت ای جوان، تو درست عاشق منی، منم عاشق تو، اما گویا هیچ راهی جز این نداریم که منو تو ببری توی بازار و بفروشی و از پولی که به دست میاری حداقل زندگی خودت رو بگذرونی. جوان بین عشق ماند که آیا عشقش رو از دست بده پول به دست بیاره یا به همین وضعیت گرسنگی ولاعلاجی ادامه بده. بقیه قصه این که جوان چه تصمیمی خواهد گرفت میمونه برای دفعه بعد. عزیزانم، تا دفعه بعد، روز و روزگار شما خوش، شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
avogebooth.com